اما روایت پنجمی که روایت ترباب هست به اسناد یعنی حسن ابن محبوب که کتاب المشیخان علی ابن رعاب عن ترباب نبی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کان له جاریتون فاغار علیها المشرکون فاخذوها منه ثم ان المسلمین بعد غزوهم فاخذوها فی ما غنموا منه. اونا اسیر در یک شبیخون این جاریه رو به عنوان کنیز گرفته بودن، مسلمان ها در یک جنگی قزوه‌ای جزء غنایمی که به دست آوردن همین جاریه بوده. حضرت فرمودند فقال ان کانت فی الغنائم و اقام البینه ان المشرکین اغاروا علیهم و اخذوها من ردت علیه. اگر در بین غنایم موجوده و هنوز مثلا فروش نرفته، موجوده در غنائمه و بیانه آورد که در یک قارتی در یک شبیخونی این کنیز رو از او گرفتن، ردت علیه، این مال به او برمیگرده. و امکانت قدشتوریت و خرجت من المغنم، فروخته شده از غنیمت خارج شده، این ممکنه قبل القسمه باشه، ظاهر ممکن است بعد از قسمه باشه، ولی ظاهرا قبل القسمه است، یعنی قبل القسمه فروختن و سمنشو جز به غنایم قرار دادن. فاصابها، پیداش کرد بعد از فروش، ردت علیه به رمتها، برمیگرده بازم به مالک خودش. منتها به اعطی الذی اشتراه السمن من المغنم من جمیعه، اون کسی که خریده از اصل غنایم سمنشو بهش پرداخت میکنه، که اندام جزء غنیمت نبوده دیگه. پس بنابراین این هم فرض دوم که امکانت قدشتوری است، اگر این عینش موجوده عینش رو تحویل میگیره، هیچ جزء غنایم به حساب نمیاد. اما اگه فروش رفته بازم اون عین رو میره از مشتری تحویل میگیره، مشتری برمیگرده به سمن رو از اصل غنیمت ها اخذ میکنه، کسبش از غنیمت سمنش. قیل له، به حضرت عرض شد فان لم یصبها حتی تفرق الناس و قسموا جمیعا غنائم فاصابها بعد. اگر نه کنه او، تا الان راوی اینجوری فهمیده که اینا مال قبل القسمه است، حالا قبل القسمه این مالش رو پیدا کرده اخذ میکنه، مال رو فروختن ولی قبل القسمه است، بازم میره مال رو از مشتری میگیره، مشتری میاد سمن رو از غنائم اخذ میکنه. اما اگر تقسیم شده غنائم، هر کسی سهم خودش رو گرفته رفته، طبیعتاً این در بین غنائم یکی از سهم یکی از مقاتلین قرار میگیره دیگه، اینو چه کارش میکنید؟ یعنی حتی بعد القسمه، پس قبل القسمه او این مالش رو میگیره، چه اینش موجود باشه چه فروش رفته باشه، این مال برمیگرده. اما اگر بعد از قسمت بود که تقسیم شده بین مقاتلین، قال یأخذها من الذی هی فی یده اذا اقام البینه، بازم همینطوره، میره از اون مقاتلی که این در سهام او قرار گرفته پس میگیره. و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه الا امیر الجیش بالسمن، اون کسی هم که سهمش ازش گرفته شده سهمش از بین نمیره، میره از امیرالجیش سهم خودش رو میگیره، یعنی بالاخره بعد اون پرداخت بشه، حالا تقسیم شده از مثلا باید بیت المال پرداخت بشه دیگه. این معنیش همینه. پس در ملاحظه فرمودید در هر سه صورت، چه قبل از قسمت چه بعد از قسمت، قبل از قسمت چه این موجوده در بین غنایم، چه این به فروش رفته، این اگه به عینش رسید و عین اقامه کرد، اینو تقسیم میکنه. این همون فتوای مشهور. حالا چه جوری جمع کنیم بین این روایات؟ نه، بعد تفرق الناس و قسموا جمیع الغنائم فاصابها بعدو، یعنی تقسیم کردن و متفرق دیگه، جنگ تمام شده، یه موقعی هنوز غنائم هست و جنگ تمام شده، غنائم تقسیم نشده، میگه اگه این جوریه اصلا این موجوده یا فروش رفته، ولی اگر تقسیم هم شد باز میگم
فروش بعد از
قسمت نیست؟ نه، ظاهرش ارز کردم این رو بعد نظر به فروش قبل، که گویا میشه جایزه بر اساس این روایت که بعضی از عبید و عمار رو بفروشن سمنشو بیارن غنیمت قرار بدن.
به
قطعی
نیست کلش سهمیش
بشه. بله دیگه، ناچارن بفروشن برای تقسیم دیگه. یعنی بالاخره این که جایز است قبل از قسمت فروختن در بعض صورت من جایزه.
رضا این کارو میکرد.
یعنی خود
هزار تا مخاطبی که چی فهمیده
این در دیر چی انجام شده؟ فروش انجام شده؟ یعنی باید ممکنه اصلا امام داره یه چیز شبیه مثلا خیار مجلس رو داره میگه، میگه تا زمانی که این اتفاق افتاده یه جور، بعد از این اتفاق اگه نه متفرد شدن از که قسمتشون هم انجام شده متفرد شدن، و کماکان این حالت برای این طرف، این حق برای این طرف باقی میمونه.
محتمل این آدم، ولی ظاهر روایت همینه که اون ناظره به فروش قبل از قسمته، این مال بعد از میگه تقسیم شده رفته، ممکنه این در سهام یه نفری هم قرار گرفته دیگه. الان میفهمید لذا میگه یأخذها من الذی فی یده و یرجع الذی فی یده اذا قام الا امیر
قسمت
رو
انجام شده، تقسیم رو انجام شده، میرفت از اول کارش یک قسمی استفاده قدیمت کنه. حالا این آقا اومده میگه آقا من همه رفتن ولی بالاخره این جاریه بر منه،
از کی میگیره؟
حقی رو بعدش باقی میگیره.
خب میگم از کی در دست کی پیدا میکنه؟
وقتی مهمه میخوام ببینیم تقسیم ها چجوری، حالت ها چجوری، حالت تقسیم قبل تقسیمه یا یه چیز دیگه رو از دست میگه؟ میگه قبل تقسیم و بعد تقسیم و بعد تفرق اسکر.
نه ببین از این که بعد تقسیم نداره ها، میگه حضرت هم امکانات قنایم هنوز موجوده و این هم در بین قنایم هست، عین مالش این عکس میکنه، هیچ عوضی هم لازم نیست بدن دیگه، این مالشو ما حق تو برمیده. اگر فروش رفته میره از مشتری عکس میکنه.
این من سوالم
اینه
این فروش رفته
ظهور
در این
داره
تقسیم شده، یعنی قرار تقسیم شده. نه، یعنی فروش از تنهایی فروش از تنهایی. تقسیم این فروشا رو انجام میدادن. اینطور نبود یه بار بگن حالا فروش انجام بدیم، یه بار دیگه حالا بیاین تقسیم انجام بدیم.
همینطوری میفهمید دیگه یا سیرا رو میگه.
همینطوری نگی، اینطور هم ولی خود روایت هم داره.
روایت نه، روایت میگه اشترا اگر فروش رفته، ببینید تفکیک اینه. که نه، او هنوز تقسیم انجام نگرفته، تفرق پیدا نشده. عنایت میفهمید. در حال تقسیم هم، ولی این فروش رفته، میگه اما اینا تفرق پیدا شده. حالا تفرق پیدا شده، هر کسی رفته دنبال کار خودش، این در دست یکی از مقاتلین محتمل است. یا نه این باز فروش رفته، منافات نداره. بله
نمیخوین
صورتش یکیه، حکمش یکیه، فقط در اونجا از غنیمت برداشته میشه، اینجا به امیرانجه شروع میکنه چون تمام شده تقسیم غنایم.
میگه یعنی اون چیزی که فارغ برای حالت سوم اینه که در حقیقت اون تفرق صورت گرفته، و اگر نه اگه اونجوری حساب
تفرق یعنی تقسیم کامل شده، غنیمت باقی نیست که بره از مغنم بگیره، تفاوت اینه.
بله.
در قبلی حضرت گویا هنوز غنیمت تقسیم نشده. بله. میگه از دست مغنم. بله
بله
بعد
از مغنم خالص،
یعنی غنیمت تقسیم نشده، ثمنش در غنایم هست، میره از غنایم میگیره، ولی اونجا معنیش اینه تقسیم شده، تمام شده، چیزی از غنایم هم نمونده دیگه، رفتن همه، تفاوت اینه دیگه. از اون کسی که در دستش هست مالو میگیره، اون کسی که هست احد المقاتلینه، یا نه اصلا فروش رفته بازم در دست مقاتلین نیست، ولی غنیمت تقسیم شده، چیزی باقی نمونده. ظاهرش این تفصیل اینه، یعنی چه بعد از اینکه غنیمت ها تقسیم شد، چه قبل از تقسیم غنایم یا حین تقسیم غنایم، چه اینکه عین مالش موجود باشه یا فروش رفته باشه، او باید میتونه حق داره به مالش رو برداره. فقط در نحوه تدارکش بحثی است که اگر عین مال موجود قبل از قسمه و قبل از شرا، عین مالش رو برمی‌داره. در حالی که قبل از قسمه است یا تقسیم تمام نشده، به شرا رفته، بازم عین مالش رو برمی‌داره، ثمن از مغنم برداشته میشه. اگر نه متفرق شدن و تقسیم تمام شده، بازم عین مالش رو میگیره، اون کسی که مال در دستش بود، هر کی که هست، چه احد المقاتلینه چه مشتری، میره از امیرالجیش
بده.
فإن لم یصبها حتی تفرق الناس و قسمو جمیع الغنائم، یعنی تقسیم تمام شد، پیدا صورت قبلی صورتی بوده که هنوز غنائم تقسیم نشده، در حال تقسیم. بله
اول بود
تفرق و تقسیم، که انهو تا غنائم تقسیم نشده که تفرق پیدا نمی کنن، که در صورت اول که انهو هنوز غنائم تقسیم نشده، امکانت فی الغنائم و اقام البینه، این ردت علیه، این که تمام شد. اما به امکانات قدشتوریت و خرجت من المغنم، از مغنم خارج شده، برای هنوز تقسیمی صورت نگرفته. فاصاب او رد در برومت و اوتی الادشترا هستم من المغنم، از مغنم یه سهمو برمیدارن رو میدن، پیداست هنوز تقسیم نشده، ولی تقسیم شده بود که از جمعی مغنم نمیشه برداری که. از سوال بعد اینه که خب هر دو فصل در صورتی است که هنوز غنایم تقسیم نشده و در مغنم برپاست، اگه تقسیم شده و تفرق حاصل شد چی؟ میگن بازم اون مالش رو بر میداره، منتها این بار چون مغنمی موجود نیست رجوع میکنن به امیراجش، اونم بعد از بیت المال به دل آورد دیگه، چون از خودش که نمیده که. این امیراجش نه اون که انه والی دیگه در نهایت جور والی میشه. این روایت معید فتوای مشهوره که علا ای حال اگر عین مال از کنن شخصی موجود بود در غنایم، عین مالشو میتونه اخذ بکنه، چه تقسیم شده چه تقسیم نشده، چه فروش رفته نرفته، میتونه این مالشو برداره. فقط در تدارکش یه بحثی است که حالا چه باید کرد. این میگن اگه قبل از تقسیم غنایمی که غنایم برپاست، خب این از غنایم کم میکنن، غنیمت نبوده، به حق کسی هم ضربه نمیخوره چون این غنیمت نبوده، ما بقی تقسیم میشه. اگر بعد از غنیمت در دست کسی است، اینجا از کنم اون شخص میره سمن رو از اون کسی که خسارت کرد، میره سمن رو از کنم امیرالجیش میگیره دیگه. این مطابق فتوای مشهوره. اما حالا بخونیم که چجوری بین این روایت میشه جمع کرد. یه نکته اینه، یه نکته هم خود روایت صحیح حلبی رو یه بار دیگه بخونیم ببینیم چجوری معناش کردن. از کردیم 3-4 جور معنا شده دیگه. مرحوم شیخ در تهذیب این 4 حدیث اولی که نقل میکنن قبل از روایت تروان، قال محمد بن حسن مصنف فاضل کتاب الذی افتی بهی ما تزمنه الخبران الاولان، چیه خبران الاولان؟ یکی از کنم همون مرسله هشام هست، درسته؟ یکی مرسله هشام که اول نقل کردن، بعدم صحیح هشام. صحیح هشام روایت سومی باب مرحوم شیخه، مرحوم شیخ توسی روایت اول و دوم و هر دو روایت مرسله و صحیح هشام قرار دادن. الذی افتی به ما تزمنه الخبران الاولان من انه یرد علی المسلم ماله اذا قامت له البینه ما لم یقسم و متا قسمه لم یجب رده علیه الا بالسمن. اینا فهمیدیم، اگر تقسیم شده بعد از تقسیم باید سهم رو پرداخت کنه دیگه، میتونه ما رو برگردونه ولی باید سهم رو پرداخت کنه. منتها عنایت کنید، حالا باید ببینیم که چجوری ایشون این رو از روایت از کنن صحیح شام هم استثار کرده بود. صحیح شام این رو نداشت که سهم رو برگردونه. صحیح شام این بود، سأله رجل عن ترک یغیرون علی المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم ایرد علیهم، قال نعم والمسلم اخ المسلم والمسلم حق ماله اینم وجده. این که در مقابل سمن پرداخت کنه تو این حدیث نبود ایش، ولی در مرسله هشام بود، در مرسله هشام این بود. اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین ولیکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم به شهود و اما الممالک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تؤتا موالیهم قیمت و اسمانهم بیت المال المسلمین. اونا در سهام مسلمین باقی میمونن، قیمتش از بیت المال پرداخت میشه. اینا چند بوده؟ اونم تازه نداره بعد القسمه و قبل القسمه. در اون روایت تقسیم بین بعد القسمه و قبل القسمه نبود. چجوری ایشون از این دوتا روایت اینو استفاده کرده؟ حالا یاریشون میگن اون چه من فتوا میدم اینه که مضمون خبر دوتا خبر اول است، من انه یرد علی المسلم مالهی اذا قامت له البینه ما لم یقسم و متا قسم لم یجب رده علی الا بالسمن لکن یعطا قیمته من بیت المال و انما کان کذلک لئلا یؤدی الی نقض القسمه. نفهمیدین به خاطر اینکه به نقض قسمت منتهی نشده، بالاخره تقسیم شده و این سهم شده سهم یه مقاتلی و سهم خودش رو دریافت میکنه.
پولش رو
پرداخت میکنه
یه ساعت کنیز پولش رو میده
و کنیز رو دریافت میکنه. چرا؟ برای اینکه تقسیم شده دیگه، بعد القسمه است، قسمت نباید به هم بخوره، سهم این مقاتل هم نباید ضایع بشه، اینم حق به مالشه، مالشو برمی‌داره و ثمنشو پرداخت می‌کنه. فاما ان لا يرد علی ولا قیمته فلا یجوز بحال، لان بقصب الكافر له لم یملک حتی یصح ان یکون فیئا. اینکه یه کافری همه یه کسی رو غصب کرده که ملک اون نمیشه، که میگه تا از ملک کافر تلقی میکنیم پس فیئ مسلمین میشه، مال مسلم باقی بوده، مال مسلم که فیئ مسلمین نمیشه که. نه فهمیدیم. این یه جمع که اون وقت میگن مقتضای حدیث اول و دوم، شاید هم مقصود از حدیث اول و دوم، اول و دوم
تهذیب
دیگه، اول و دوم تهذیب رو میگم، اول و دوم تهذیب مقصود از اول و دوم دو حدیث نزدیک به آره که سه و چهاره اخیرتان باشه، درسته که صحیح حلبی است و مرسل جمیل، این دوتا مضمونش همین، صحیح حلبی و مرسل جمیل همین بود دیگه. صحیح حلبی بود نبی عبدالله علیه السلام قال سألت و عن رجل لقیه العدو فأصاب من همالا او متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنعوا متاع الرجل، فقال ان كانوا اصابوه قبل ان يهوزوا متاع الرجل رد عليه. بدستشون حیازت رو به همون تقسیم معنا کرده، نه اینکه حیازت معناش تقسیم است. حیازت دو جوره، یه حیازتی که کل لشکر حیازت میکنن، این قبل القسمه است، یه حیازتی که اشخاص حیازت میکنن، این بعد القسمه است دیگه، حیازت به معنی لغز. لذا قسمت که میگن، نه اینکه حیازت به معنی قسمت معنا میکنن، مرحوم صاحب جواهرم که میگن مقصود از این حیازت قسمته، نمیخوام بگن حیازت در قسمت استعمال شده،
میخوام بگن مال
بله، حیازت یعنی دو مرحله داره، یه مرحله این لشکر این مال رو حیازت میکنن میشه ملک عامه مسلمین، بعد تقسیم میشه حیازت به معنی لخص حاصل میشه، میشه ملک خاص. بنابراین نگر میگن قسمت، نمیخوام بگن حیازت یعنی قسمت، بله احراز کردنم، احراز هم باز دو جور میشه دیگه، اونم باز میشه، نه احراز هم فرق نمی کنه، احراز کردنم مثل حیازت کردنه، میتونه به قبل القسمه باشه که مسلمونا احرازش کردن میشه ملک المسلمین، ازا خیلی تفاوت نمی کنه در این جهت. عرض کردم
حیازت یعنی احراز،
یعنی تقسیم،
تقسیم احراز
یعنی بله دیگه، حیازت یعنی حیازت به معنی لخص، یه حیازت به معنی رحم داریم که مسلمونا وقتی غنیمت میگن تسلط جمعیه، یه تقسیم میشه، وقتی تقسیم شد حیازت به معنی لخص، هر کسی سهم خاص خودشو تملک میکنه دیگه، چون قبل از اون ملک خاص نیست. حتی بعضی خواستن بگن اصلا قبل از تقسیم ملک نمیشه برای مسلمان، چرا؟ چون تازه رو باید خمس خارج بشه، اون چه امام میخوان بردارن بردارن که بحثش شد، اگر چیزیمون تقسیم میشه، پس بنابراین حیازت حقیقی که تملکه این بعد از قسمه است. از اینجوری فهمیدم مثلا حیازت با اون حیازت بعدی سازگاره، نه به اصطلاح استیلاه اولی، استیلاه اولی حیازت نیست، اینو نمیشه قبول کرد، این خیلی قابل دفاع نیست، استیلاه اول هم حیازت است، مسلمین حیازت کردن دیگه، منتها چی مالی رو که مسلمین حیازت میکنن متعلق به عامه مسلمی میشه و همون مفهوم عام میشه
که به اصطلاح مشابه بعد افراز میشه،
در حال از اعلا مشابه یعنی مصارف خاصه داره، خمسش بیرون میره، اون مختصاتش رو الان برمیدارن، بعد اون وقت تقسیم میشه، ولی حیازت صدق میکنه، این که ما بگیم حیازت صدق نمیکنن الا در اون جایی که به تملک مسلمین در بیاد و تملک نمیشود الا بعد از تقسیم، این ادعا قابل قبول نیست،
حیازت که نشه تصرف یا قبل از تقسیم حیازتش قابل تصرف نیست،
تک تک نمیتونن تصرف،
پس بنابراین
حیازت نیست، چرا؟ مسلمان ها حیازت کردن دیگه،
حیازت مصابر با تصرفه،
نه حیازت یعنی از دست کفار در آوردن حیازت کردن،
شما تبدیل میکنید به معنای عام
هست دیگه، اونم این که آدم بگه استیلا حیازت نیست که این تمام نیست،
حیازت یعنی جمع کردن،
جمعش کردن به دست آوردن، به تعبیر دیگه از دست کفار بیرون آوردن، ممکنه کسی بگه در حیازت یه نوع سلطه هم حتی افتاده، یعنی از اونا گرفتن دیگه به دستش آوردن، این حد فهمید. لذا اما مرحوم شیخ ملایی حال همین معنا رو فهمیدن از حیازت، اون معنایی که صاحب جواهر ارد می فرمان معنای صحیحه که حیازت به معنی حیازت بالمعنی لخصه که بعد القسم حاصل میشه، مرحوم شیخ خرم هم مرحوم شیخ طوسی هم همین رو فهمیدن، لذا اینجوری جمع میکنن، میگم من فتوا میدم به مفاد این صحیحه که انکان و اصابوه قبل این یهوز و متعر رجل رد داله، اما به امکان و اصابوه و بعد ما احرزوه و هوا فی اون للمسلمی این ها فهمدیم و هوا حق به شفع فی مسلمین و حق به شفع است، یعنی سمن رو پرداخت میکنه این مالش رو دریافت میکنه. روایت دومی هم که مرسله جمیل بود همین بود، یعنی نبی عبدالله علیه السلام فی رجل انکان له عبدون فوت خلا دار شر ثم اخذ سبیان الى دار الاسلام قال ان وقع علیه قبل القسم یعنی تقسیم کردن فهو بله و انجرا علیه القسم فهو به حق و بهیم سمن. این هم همون مضمون دیگه، ایشون میگه من به همین فتح کنیدم
تقسیم نشون
منتها یکی به سمن یکی به غیر سمن. اگه قبل القسم است این مالشو بر میداره، اگر نه باید سمن رو پرداخت کنه. نه چرا فتوای مشهور اینه که اصلا مطلقا عین مالش رو برمی‌داره، سمن هم لازم نیست بده. فرقی هم بین قبل شفع و اینا نیست، اینطور نیست که سمن باید پرداخت کنه، عین مالش رو برمی‌داره. اینا فهمیدین ایشون میگه من این تفسیر رو قبول میکنم.
اون معنای شفع
است دیگه، وقتی باید پولش رو بندازه اون هم موظفه که به این بفروشه. عرض کردم ولی فتوای مشهور اینه که مالش رو برمی‌داره، شفع هم نیست، لازم نیست سمن رو پرداخت کنه. حالا سمن چی میشود اگر قبل از قسمته که هیچی از داخل در غنیمت نبوده مال، اگر بعد از قسمته برای اینکه حق این مقاتل ضایع نشه بعد از بیت المال جای حق مقاتل رو پرداخت کنه که مقتضای روایت تربان هم همین بود دیگه. بله دیگه مرحوم شیخ اینجوری نظر میدن، این معنا رو میپذیرن و کنده اون دو تا روایت اولی رو نبی ازش صرف نظر میکنن، یا ببینیم جمع دلالی داره. مرحوم شیخ این دو تا روایت عکس میکنن، دو تا روایتی که مرسله هشام و صحیح هشام هست این دو تا رو رد میکنن که عرض کردم صحیح هشام بله. حالا ببینیم چه جوری جمع میکنیم، ببینیم جمع دارن یا ندارن. پس ببینید این نظر ایشون میگن اما که فاما ان لا يرد علی ولا قیمته فلا يجوز به حالن. چرا؟ لأن به قصب الكافر له لم يملك حتى يصح ان يكون فيئا. یه جمع دیگه هم ایشون میکنن و يجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال. اینم یه جور جمعه که على اي حال عین مال برمیگرده به صاحبش، ثمنمون لازم نیست پرداخت کنه هر حالی باشه. و يرجع المشتري على الامام به ثمن، مشتری میره از امام ثمن رو میگیره. این اگر باشه فتوای مشهور همینه دیگه. اینو شاهد جمع برش بودن ید الله روایت تربال رو نردم میگه علی ایالو به این مالش رجوع میکنه، لازم هم نیست بود سمن رو بده، سمن از امام. اینم یه جور جمعه که نمیدونم این چجوری با اون دوتا روایت چجوری جمع کردن به روایت تربال با اون دوتا روایت و حق و بهی به سمن حق و به شفعه با این خیلی سازگار نیست. ایشون میگه ممکنم از اینجوری نظر بدیم، ولی البته ظاهرا والذی افتی به اون اولی رو انتخاب کردن که به مقتضای اون دو تا روایت که یکی صحیح است یکی هم مرسله صحیح علوی مرسله جمعی. از کنم مرحوم آقای خویی نظر مشهور رو انتخاب کردن و صحیح علوی رو که مرسله، که خب مرسله است چی ایشون میدونید به مرسله اعتبار قائل نیستن، صحیح حلبی عمدتاً اون صحیح حلبی رو یه جوری معنا میکنن که با فتوای مشهور سازگاره. چه جوری معنا میکنن؟ سألته عن رجل لقيه العدو فأصاب منه مالا او متاعا ثم عند المسلمين أصاب ذلك فيصنع بمتاع الرجل، با متاع رجل چه کار کنیم؟ قال ان كانوا أصابوه قبل ان يهوزوا متاع الرجل رد عليه و امکان و اصابوه و بعد ما احرزو فهو فی اون للمسلمین فهو عقوب شفعه. از کردیم تو این روایت 6 تا احتمال است که بعد بررسی بشه. یکی این که یکی در باب ضمیر اصابوه، یکی هم یهوزو متاع الرجل که یهوزو یعنی چی هیازت. هیازت 3 احتمال داره دیگه، گفتیم یا به معنی عرض کنم تسلط اشخاص هست که حیازت به معنی لخست استیلای به معنی لخست، یا به معنی استیلای کلی لشکره، بعضی هم گفتن به معنی خود قتاله، یعنی یهوز یعنی قبل القتال، قبل القتال و بعد القتال. حالا اینم احتمال چهارم دیگه، اونم عرض میکنم که احتمال هم اینست که قبل این یهود و قبل از اینکه کفار حیازت بکنن اون مالو اصابو، یعنی در معرض اونا قرار گیره. اگه کفار اصابت احرازش کردن یه حکم داره احراز نکردن، حالا نیست احتمال بررسی بکنم، احتمال هم از بکنم. وقت این زمین اصابو هم ممکنه برگرده به رجل، ممکنه برگرده به مال، شیش احتماله. حالا اون احتمالی که مرموم آی خویی توی رو باید تاییدش میکنن اینه، میگن اصابو و زمینش به رجل برمیگرده. امکان و اصابو، یعنی اگر اون صاحب مال را شناختن، اصابو هم اینجوری معنا میکنن، یعنی اگر صاحب مال را شناختن به معنی که فهمیدن اون مالک ماله. قبل ان یهوزو، قبل از هیازه،
این مال مخصوص این مال اون را
میدونن. قبل ان یهوزو، قبل از هیازه، یعنی فهمون قبل ان یهوزو فهمیدن که این مال زیده،
یا بعد از فهمیدن؟
نه قبل این، نه چجوری فهمیدنش مهم نیست. قبل از هیازه، هیازن به معنی چی میگن؟ به معنی استیلای کلی میگیرن، نه به معنی قتال میگیرن، نه به معنی استیلا اشخاص میگیرن. نه از فهمونیم میگن قبل از اینکه هیازت کند لشکر و استیلای بر این مال پیدا کنه، فهمیدن که این مال زیده. اصابوه یعنی او را شناختن به امان مالک مال، اصابوه زمین شو رجل میزنن. اما اگر بعد از اینکه احرزو، بعد از اینکه استیلا پیدا کردن، نه این دیگه فیع المسلمینه، عین مالشو نمیتونه بگیره، بله حق شفعه داره، حق به شفعه. بعد ثمنشو این بده و دریافت بکنه، حق به شفعه یعنی ثمن رو میده و دریافت بکنه. این ادعا، خب این بیانیشون میگن. حالا این چه تفصیلیست که میدید؟ قبل از استیلا و بعد، صاحبشو قبل از استیلا بشناسید میتونه مالو پس بگیره، بعد از استیلا شناختید دیگه مال حق به شفعه است. این قبل از استیلا، قبل از استیلا چه اثری داره؟ ایشون میگن شبیه مشهول المالک دیگه. میگن در مشهول المالک چی میگید؟ میگید در مشهول المالک اگر قبل از اینکه صاحبش پیدا بشه صدقه دادن، بعد پیدا شد و حق نداره برگرده رجوع کنه. چرا؟ چون شارع اذن داده بود اصلاح مالش دیگه. به اذن شاره، به اذن ولی مال اطلاف شده، اونه میتونه بگه مال من شده صدقه دارید برگردونید. به خلاف لغته، در لغته اگر صدقه داد از طرف صاحبش، اگر صاحبش آمد باید برگردونه. بخواد بگه اینجا هم همینجوره، شاره استیلا مسلمون ها رو موضوع قرار داده برای اینکه بعد از بالاخره مسلمون ها مسلط شدن به مال، حالا که مسلط شدن دیگه نداری مالتو ببرید، عقل رو شفعه میشه. یه هم چیزی رو ایشون تفصیل میدن، میگن پس تفصیل بین چیه؟ تفصیل بین استیلا و عدم استیلا. اگر مفاد این روایت ها، میگن مفاد این روایت اینه که تفصیل بین استیلا و بعد استیلا بدی، بگیم اگه قبل استیلا بود لشکر هنوز مسلط نشده، فهمیدن آقا این مال زیده قبل از تسلط به ما، وقتی مسلط شدن بعد به اون تحویل بدن مالو، چون صاحبش معلومه. ولی اگر صاحبش معلوم نیست، قبل از اینکه صاحب معلوم بشه مال مجهول المالک آمد تحت استیلای اینها قرار گرفت، معلوم نیست صاحبش این آدم هست، حتی اصلا ممکنه ندونن که مال دیگری است، خیال میکنن مال کفاره. این شبیه مجهول المالکی است که بعد از قسمه صاحبش پیدا، بعد از صدقه صاحبش پیدا میشه. شعار خواستن یه حکمی بکنن که اگه بعد از استیلاء مؤمنین صاحب پیدا، مسلمین صاحب پیدا شد، این مال رفته در ملک مسلمین، یه حق به شفعه است. ولی قبل از استیلاء شناخته شد، نه از اولی که استیلاء پیدا میکنن بر مال معلوم المالک استیلاء پیدا میکنن بر برگردن. این تفسیر من مالکی میدن، منتها بعد میگن در این حال روایت ظاهره در این معنا نیست، چون محتملات دیگه هم به خصوص محتمل صاحب جواهر، اون احتمال صاحب جواهر مال قوی است که تفسیر بین بعد از قسمه به بعد از قسمه بدیم. لذا میگن چون این روایت محتملات زیادی داره، روایت میشه مجمل، از روایت رفعیت میکنن به فتوای مشهور فتوا. با اینکه روایت صحیح است، مؤید به مرسله جمیل هم هست، اینجوری فتوا میدن. میشه از ایشون دفاع کرد. اولا واقعا معنایی که ایشون تو روایت میکنن واقعا ابهامای متعددی داره. یک ابهام این است که این ضمیر اصحابه ما چرا به رجل برگردونیم؟ ظاهرش نه اصحاب المال، نه اصحاب الرجل، چون سوال همین بود دیگه، سألتهو ان رجل لقیه العدو فاصاب من همال، دشمن مالی از او رو اصابه کرده، تحسین کرده، او متاعن ثم ان المسلمین اصابوا ذلك، مسلمان هم به همون مال دست پیدا کردن. کیفه یسنا به متاع الرجل، چجوری با مال او چه کنن؟ مسلمان ها گیر آوردن ملک خودشونه یا نه بعد برگردونن؟ اصابه به مال حضرت فرانس در جواب ان کانوا اصابوا، یعنی اصاب الرجل خیلی دور از ذهنه که این به اصاب، یعنی اصاب المال قبل ان یهوز و متاع الرجل، قبل از اینکه کالای او رو به دست بیارن حیازت بکنن. خب یعنی چی اصاب المال قبل از حیازه؟ لذا ناچار حیازت هم بعد حیازت همون بالفعل معنا کنه، تقسیم. اگه اینجوری معنا کنید خیلی روان میشه، اصاب المال قبل ان یهوز و نفهم میدیم، اما اگر اصابوه بعد ان یهوزو، اصابوه یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن مالش رو دیگه، مال آمد تو غنائم، قبل از اینکه مال او پیدا بشه همه غنائم تقسیم شد، لذا معنا درست میشه. اما مرحوم آقای خویی میخوام بگن حیازت به معنی استیلای مطلقه، ضمیر اصابو هم بر میگردونم به رجا، ولی اصاب الرجل قبل از حیازت متاع او نهاز فرمودیم این مال مال اوست، اما اگر مالکش رو شناختن بعد از حیازت مال، استیلاء بر مال، این فعل مستتر است. اصلا
نامه ذالکه قبلی اصاب ذالکه
تردید نیست؟ نه، اصاب ذالکه مال دیگه پیداست، اون رو باید به مال، این صدر سوال به مال میخوره. کیفه یسنو به متاع الرجل سألته عن رجل لقیه العدو فاصاب منه مالا او متاعا ثم ان المسلمین اصاب ذالک کیفه یسنو متاع الرجل، حالا با این کالای این آدم چه کار بکنم؟ این که اصاب و زاله کرده به اون شخص بزنیم که خیلی بعیده، چون سوال بیمعنا میشه. اون شخص رو پیدا کرد، خب شخص رو پیدا کردن، مال که پیدا نشده که، کیفه یسنو متاع در سوال فرض شده که به مال او دست پیدا کردن، و اون بیانی که میگه به مال دست پیدا کردن هم اصاب و زاله که دیگه، اگه اصاب و زاله رو به رجل زدید مال فرض نشده در سوال که به دست آمده که حالا بگن با متاعش چه کنن. این حرف فهمید، این سوال این پیداست، اون مالی که اونا گرفته بودن برگشت، این برگشتش فقط از همینه که اصاب و زاله رو بزنید به مال، این اصاب و زاله مال درسته، ثم این المسلمین اصاب و زاله مال کیفه یسنا و متاع رجال ها چکار کنیم؟ بهش برگردون میفه یه مسلمینه، حضرت میگن قبل از احراز اصابو، این اصاب المال نه اصاب الرجل. من وای خوب این اصابو رو به رجل میزنن، یه خلاف ظاهر اوله که خیلی قابل دفاع نیست، ما بگیم این اصابو رو اصاب الرجل بخوره. و اما از کردم یه اشکالی هم که حیازت رو به معنی استیلا بگیریم، اینو بعضی اشکال کردن، گفتن حیازت به معنی استیلا نیست، حرف قابل دفاعی نیست، نه حیازت میتونه به معنی استیلاء عمومی هم باشه. ولی یه نکته ای رو اشکال کردن، اون نکته هم مرحوم آقای هاشمی میگن که این به لحاظ ارتکاز فقهی این فارق نیست. بله آدم بین ما بعد القسمه و ما بعد القسمه فرق بگذاره، این ارتکاز فقهیه، میگه بالاخره رفته تو سهم یه مسلمانی شده، بخوای پس بگیری اون مسلمان ضرر میکنه. بله بله، یعنی قبل بعد القسمه شده ملک خاص این شخص، شما این سهمی میگی داره اینو محروم میکنی، یعنی حتما فهمودین حق اینو که مقاتل رو نمیشه ضایع کنی. قبل القسمه بله درسته، قبل القسمه هنوز تقسیم نشده، از اصل مار برمیدارن مابقی رو تقسیم میکنن، این محتمل است کسی اینو بگه، یا حتی کسی اینجوری فرق بگذاره بگه مثلا یه ارتکازی است که اگر مسلمان ها استیلای بر مالی پیدا کردن، ممکنه شاره بگه حالا که مسلمان ها استیلا پیدا کردن بره که اونها میشه، نه فهمیدین این مال. این دکته هم هست که بین استیلا اینجوری فکر بگیم مسلمان بالاخره مقاتلین استیلا پیدا کردن، استیلای بر مال یه اثر فقهی داره، اینجوری نیست که حالا مقاتلین استیلای بر مال پیدا کردن که علم یکن، نه فهمیدین این ارتکاز هم هست. اما اینکه ما بگیم ما بین مجهول المالک و عرض کنم غیر مجهول المالک، اینجا میخواد فرق بگذاره بگه اگه مجهول بوده مالکش اون موقعی که به دست آوردن نه مسلط میشن، اگه معلوم بوده مالکش مسلط نمیشن، این خیلی توجیهی نداره که ما یه همچین تفکیکی رو اینجا بکنیم. نکته‌ای که ایشون فارغ میذارن این نکته رو بهش اشکال کردن که میگن مرحوم آقای خویی دیدید نکته فارغش اینه دیگه، میگن چرا گفته اگر قبل از استیلا مالکش شناخته شد این ملک خودشه، اگه مالکش بعد از استیلا شناخته شد ملک مسلمین فی اون مسلمینه. چرا؟ به خاطر اینکه به منزله مشهول المالک دیگه، که شارع در مورد مشهول المالک گفته اگه صدقه دادی دیگه اون نمیتونه، اون هم همینطوری مال او اگه شناخته شد صاحبش بهش برمیگرده، شناخته نشد الا بعد از استیلا فی مسلمین میشه.
چرا اسم مشهول المالکه؟
گفتن چطور شارع اونجا حکم کرده به اینکه چرا شما میگید مشهول المالک اگر صدقه داده شد بعد صاحبش پیدا شد حق رجوع نداره؟ البته روش میگه ایشون میگه خیلی واضح هم نیست تا محل نزاع. خب میگن میگه تو شارع اجازه داده دیگه. اینجا هم شارع کنده اون مخاطب که به مقاتل اجازه تصرف داده، حالا که تصرف کردن صاحب پیدا شد دیگه مات کنده او تلف شد.
در لغتش اجازه تصرف نیست؟
نه در لغت فرقش نمیده که اونجا اذن خاص شارع نداده. فرق مشهول المالک لغت رو همین میدونن دیگه. میگن در مجهول المالک چطور بعد از صدقه دادن اگه مالکش پیدا شد مقدمات طی شد صدقه دادن مالک هم نداره رجوع کنه.
درست.
اینجا همینطوره، شارع فرقی میذاره، میگه این مالک کی فهمیدید که مالک این ماله، قبل از استیلای مسلمین یا بعد از استیلای مسلمین؟ بعد از استیلای مسلمین اگر فهمیدید که این مالکه، این دیگه حق نداره تصرف کنه، شرفه اول مسلمین. میبرن سراغ ملک و تفکیک میکنن حق مالک در ملک خودشو بین قبل الاستیلا و بعد الاستیلا. اینات میفهمید که انه مجهول المالک، مالک کی شناخته بشه، قبل الاستیلا یا بعد الاستیلا؟ من مایاشون میگم این نکته فارغ فقهی نیست به لحاظ ارتکاز فقهی. بله یه نکته دیگه ای هست و اون این است که بگید آقا مال اگر مسلمون ها برش استیلا پیدا کردن شو ممکنه شارع از باب حق مقاتلین یه حکمی درست جلب کنه، اما اینکه بگید که مال مال شخص است، مالکش کی شناخته می شود، زمان معرفت مالک رو دخیل کنید، این نکته ثبوتی نیست. لذا این اشکالا به نظر من واقعی خوبی شده. به نظر من مهمترش همونه که اصحابو زدن به رجل خیلی دور از ذهنه، اصحابو بعد برگرده به مال. لذا سه تا از اون احتمالا خلاف ظاهر هستن، چه احراز به معنی قتال بگیرید، چه به معنی استیلا بگیرید، چه به معنی عرض کنم خدمتون تقسیم بگیرید، هر کدوم بگیرید این زمین باید برگرده به مال. وقتی به مال میخواد برگرده طبیعتا احراز رو باید یه جوری معنا کنیم که با این مال جمع بشه دیگه. استیلا که نمیشه، بنابراین ناچار باید بگید یعنی تقسیم دیگه. مال رو به دست آوردن قبل از استیلا این که بی‌معناست. اصحاب المال قبل از استیلا، باید بگید اصحاب المال قبل از اسم. حالا ببینید این اشکال هم هست که اصلا اصحاب معنی معرفته، اصحاب المال این عرفوه من ماهی خوی اصحاب رو به مالک میزنن، اونم به این معنا میگیرن، یعنی اصحاب المالک یعنی شناختن که او مالک مال است. این محتمل این معنا، ولی ابتدا هم ظاهر اصحاب نیست دیگه. اینم غلط استعمال غلط نیست.
ظهوری که این ستا اصحاب قبلش هست همش به معنی دست یافتن،
استیلا یافتن. اونم اصابه به مال هم هست دیگه، نه اصابه به مالک. ببینید سأل تو هون رجل لقیه او دادو فأصاب من همالن اومد، اصابه یعنی مالشو تصرف کردن دیگه، در به دست آوردن. ثم مندن بسته ببینید اصاب و ذالک یعنی همون مالو دوباره به دست آوردن. بعد از انفان امکان اصابه یعنی اصاب رجل که خلاف ظاهره اینه، اصحاب این اصحاب المال دیگه،
اصحاب اولی به نوعی یه چیز هست، من اینکه ما نگرفتن اصحاب اولی
میدونم دوباره مسلمان ها مال رو به دست آوردن و بعد سومی از در میان اصحاب الرجل یعنی صاحبش شناخته.
اگه مال باشه و بعدش اول زمیر اومده بعد اسم اومده
نداره منافات نداره، این اشکال میکنم
اصحاب الرجل
ام نداره، چه اشکال داره خاطر تأکید میگم. نتیجه
میشه که واقعا هیچ طرفی ظهور معنی اصطلاحی ظاهرا نداره.
این با این معنا باز بهتر درست دارید، امکان و اصحاب المال قبل ان یهوز متاع الرجل، یعنی البته متاعه می آمد بهتر بودا، ولی خب در سوال هم همینه، سوال چه کار میکنید؟ ثم ان المسلمین اصحاب ذلک کیف یصنعوا متاع الرجل، خب میگفتن به متاعی حالی نمیکنه
چون مالی دوست بله یه احتمالات روشن شده
من مثلا میگم اون سه تا احتمالش که منتفیه که عصبو برگردونید به رجل، بعد به مال برگرده، در بین این احتمالات هم اگه به مال برگشت، این احتمال احتمال ازهری است که آدم بگه یهوزوهو فیازت، یعنی تقسیم. وقت با روایت مرسله جمیل هم مضمونش یکی میشه دیگه.
استاد یعنی ظهور علی استدلالش
واقعا شکل میگیره،
یعنی
همون اجمالی داره که بودا فرسنچه میگیرن درسته؟ نه، این نمیشه آدم بگه این روایت، به خصوص با توجه مرسلهی که زیلش هست. فقط یه نکته باقی میمونه که اگر این دوتا روایت اینجوری معنا کردید مثل مرحوم شیخ بهش نظر رأی دادی، این دوتا روایت اولی رو مرسله و صحیحه شامو چه کار میکنیم نسبت بین اینا؟ این نسبت رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. لذا به نظر میاد تو این معانی که بیان شده، به نظر میاد این معنا معنایی است که به واقع نزدیکتره. ملکیت بالفعل،
خب حیازات با ملکیت هم معنا نیست. اینجور حیازات تو جایی بحث کرده که بحث میشه، معنی همون تسلط رو
معنی میگم. تسلط دو جوره، یه تسلط کلی لشکره، یه تسلط شخص بعد القسمه است. حاضوها یعنی رفته سهم شخص کسی شده دیگه، رفته تو ملکیت اش باشه.
منظور که با ملکیت نیست از حیازات
نه، ببینید به اینجا هم حیازات معنی ملکیت نیست، تا از لوازمشه. مثل اینکه شما اگر کسی اموال رفت اموال مباح عمومی رو حیازت کرد مالک میشه، مگه حیازت به معنی ملکیته؟ حیازت به معنی استیلاء خاصه. اینجا هم مقصود استیلاء خاصه. ظاهرا این روایت این معنای ازهریه، بنات فهمیده، نه اینکه استیلاء غلطه. استیلاء حیازت به معنی استیلاء به کار میره، اشکالی هم نداره، ولی با توجه به اینکه اسامه بعد برگرده به مال، قاعدتا حیازت حیازت فرده. این بهترین معنایی که میشه برای حاضر، یعنی مال تحت اشراف در آمد دیگه، خود این مال حیازت شد، اشخاص رفتن روش دست گذاشتن. لذا با روایت مرسله جمیل هم کاملا موافقه دیگه. قبل از بسم الله منم شیخ طوسی هم به همین عکس کردن، میگن این دوتا رو من عکس میکنن، اما چجوری بین این دوتا رو دوتا رو جمع میکنن اینو بعد ببینیم. اعراض از اون دوتا روایت که نکردن. حالا ان شاء الله میگم من